بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض شد که قائلان به براءت در شبهات حکمیه با گروهی از ادله استدلال کردن. طائفه اول آیات، طائفه دوم روایات، سوم هم اجماع، چهارم هم دلیل عقل. از آیات دو آیه را خوندیم، هرچند آیه اول مشابهی هم داشت. الان درباره آیه سومی هستیم که با این آیه استدلال شده. این آیه یک بحث اصولی دارد و یک بحث کلامی. هم باید بحث اصولی را بیان کنیم هم بحث کلامی را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. حاصل آیه این است که خدا قومی را گمراه نمی کند مگر اینکه قبلا حلال و حرامش را برای آنها بیان می کند. و بعدن می فرماید خدا به هر چیزی آگاه و داناست. کیفیت استدلال اصولی چگونه هست؟ و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. کیفیت بحث اصولی چنین است که در این آیه می‌فرماید اذلال خدا، بعداً به کلامی می‌رسیم ها، اذلال خدا فرع بیانه. خدا اگر بخواهد قومی را گمراه کند اول بیان می‌کند بعداً گمراه می‌کند. حالا گمراه کردن خدا چه معنی دارد؟ این بحث کلامی است، بعداً متعرض می شویم. پس یک نوع معادله هست، یک نوع ملازمه هست بین اذلال و بین بیان. خلاق متعال سنتش این است که اگر بخواهد گمراه کند اول بیان می کند بعداً گمراه می کند. ما از این یک مسئله اصولی را انتظار می کنیم، میگیم زلالت فرع بیانه و عذابم فرع زلالته. اگر زلالت فرع بیانه پس عذاب هم فرع بیانه. قانون کلیست که المتوقف علی شیء، متوقفش هم بر همان متوقفه. در این آیه مبارکه اذلال به معنی گمراه کردن فرع این است که خدا انبیا بفرستد، اولیا بفرستد، واعظها بروند منبر به مردم حلال و حرام را بگن. یتقون یعنی حلال و حرام، اونی که باید بنوشند و بخورند و بپوشند یا اونچه که انجام ندهند. خلاصه منویات خدا را به مردم میگن، بعدن خدا گروهی را گمراه میکند. مستقیما قومی را اذلال نمیکند. آقای اصولی میگه جایی که ضلالت فرع بیان شد، سنت خدا این است که بخواهد گمراه کند اول بیان میکند، پس عذاب الهی هم که جهنمه فرع بیانه، چون عذاب از آثار زلالته. گروهی که گمراهن خدا اونها را عذاب میکند، اما گروهی که گمراه نیست که عذاب نداره. فالزلالتا اینجور بگیم، فالتعذیب من آثار الزلاله و الزلالت متوقفت علی البیان، نتیجه میگیریم فالعذاب متوقف علی البیان. این مسئله اصولی است. اگر بنا باشد اصول بنویسیم همینه دیگه، بیش از این نیست. و اما در اینجا خب نمیشود بدون مسئله کلامی رد بشه. از این به بعد دیگه مسئله کلامیه، دیگه مسئله اصولی نیست. آقای همدانی مسئله اصولی چه شد؟ زلالت فرع بیانه. سنت حق تعالی این است که بخواهد گمراه کند بیان میکند، بعدن گمراه میکنه. میگیم اگر زلالت وابسته به بیانه، عذابم که از آثار زلالته، پس عذاب هم فرع بیانه. نتیجه خدا اگر بخواهد عقاب کند بیان میکند. و چون در شبهه حکمیه بیانی از شارع نرسیده است، پس خدا ما را عذاب نخواهد کرد. البته این استدلال یک اشکال سیاری را دارد که دیروز عرض کردیم، که جناب آقای اخباری میگد بیان آمده است، ولو بیان به عنوان اولی نیامده، اما به عنوان ثانوی آمده است. تا برسیم به دلیل اخباری. و اما مسئله کلامی، خداوند منان ارحم الراحمین است، چگونه بندگان خودش را گمراه بکند بعد از بیان؟ این گمراهی چیست؟ ما اگر بخواهیم معنی گمراهی خدا را، گمراه کردن خدا را بفهمیم، باید اول هدایتش را بفهمیم، بعدن زلالت را هم بفهمیم. فعلم ان لله تبارک و تعالی هدایتین، خدا دو هدایت دارد. الهدایت الاولا العامه، هدایت اولا هدایت عامه است. تمام افراد بشر حتی الجبابر و الفرائنه اونها را هدایت کرده. الذی خلق پشترش فهدا، خلقت پشترش هدایت. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعا. الا اجهان، یک هدایت عام داریم شامل تمام موجودات، حتی بشر، فرائنه، جبابره، فسقه، کفره، تا برسد به حیولای اولا. حق تعالی آفرینشش همراه با هدایت عامه است. چطور فرعون را هدایت کرده؟ اولا فطرت داده، عقل داده است، بعدا موسی را فرستاده، انبیاء قبلی را فرستاده. این هدایت عامه است برای همه. ثانیاً خدا یک هدایت خاصه دارد. این هدایت خاصه مال کیه؟ کسانی که از هدایت اولا بهره گرفتن، خدا هدایت دوم را توفیق میگیم، هدایت دوم را برای اونها ارزانی میبخشه. تا کسی از هدایت اولا بهره نگیرد، نمیتواند از هدایت دوم استفاده کند. یه مثالی میزنم. فرض کنید یه نفر از شما سؤال میکند، اخیابان عرض کنم چهار مردان کجاست؟ شما میگید برو در سن اونجا بپرس، نشانتون میدهم. اگر کسی به این حرف اول شما گوش کرد، این هدایت اوله. در سن یک نفر بهش میگد خیابان چهار مردان، همونجاست، نشونش میده. این هدایت دوم فرع هدایت اول. و اما اگر کسی از شما سؤال کرد، شما گفتی برو در سن، این چه کرد؟ این در اینجا چون باطمه زد و نشست اتراق کرد. این دیگه از هدایت دوم بهره نمیگیره، هیچ وقت به اون خیابان نخواهد رسید. چرا؟ در همین جا تنبری کرد و نشست. خلاق متعال هم دارای دو هدایته. هدایت اول بالانبیاء والاولیاء والفطرت والعقل، اگر بشر از اینها بهره گرفت، هدایت دوم هم پشت سرش میاد. آیاتی را اینجا آوردیم، ببینید هدایت دوم. والذین اهتدوا زادهم هدا. والذین اهتدوا یعنی بالهدایت الاولا، زادهم هدا هدایت ثانویه، توفیقات بیشتر حق تعالی میرسونه. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. آیه دوم والذین جاهدوا فینا، پشترش لنهدینهم سبلنا. اولی ها هم که هدایت داشتن، کسانی که از هدایت اول بهره‌مند شدن، خلاق متعال هدایت دوم را به اونها میرساند. و همچنین آیات دیگر، اذا علمت ان لله تبارک و تعالی هدایتین فعلم انهنا سبلنا، عرض کنم باشد برای بعد. عرض کنم خدمتتون که یه موقع عرفان میگیم یه مسئله است، یه موقع میخوام اخلاق بگیم یه مسئله است، نباید مسائل را به هم مخلوط کرد. انشاءالله فرصتی باشد یه تمهید القواعدی را که یه عرفان اسلامی خوب است، پنجشنبه و جمعه بگیم، سبلنا را براتون شرح میدهیم. حالا در اون صدد نیستیم. اذا علمت ان لله تبارک و تعالی هدایتین فعلم ان هنا، نگو لله، ان هنا ضلالتین. اونجا گفتیم ان لله هدایتین، اینجا دیگه لله نمیگیم، ان هنا ضلالتین. اون ضلالت اول که خدا بشر را گمراه بیافریدد، این نیست. خدا همه بشرها را علی فطرت الاسلامیه آفریده. فطرت الله التی فطر الناس علیها. ضلالت در مقابل هدایت اولا نیست. خدا هر چیزی را که آفریده است، راه را هم به او نشان داده است. حتی زندگی مورچگان، زندگی زنبوران، زندگی دامان و ددان، هر موجودی هست، خدا هدایت اولیه دارد. هیچ زلالت اولیه نیست. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ثم ابواه یوحدانه یحودانه و یونسرانه و یمجسانه. بنابراین زلالت اول مثل هدایت اولا در کار نیست. اما چرا؟ زلالت دوم هست. مال کیه؟ کسانی که از هدایت اول بهره نگرفتن، خدا انقباض فیض میکند، دیگه توفیق خودش را قطع میکند. چرا؟ چون از هدایت اول بهره نگرفته. مثل همون کسی که بپرسد راه نیفتد بنشیند، او دیگه نمیتواند از هدایت دوم بهره بگیره. این اضلال حق تعالی جنبه عدمی دارد. یعنی کسانی که بعد از آنی که خدا بیان کرد، اما دنبال انبیا و اولیا نرفتن، دیگه خدا اینها را گمراه میکند. یعنی چه؟ یعنی فیضی را که بنا بود بدهد، اون فیض خودش را قطع میکند. انقباض فیض است، قبض فیض است، قطع توفیق است. آیه هم شاهده. و ما کان الله لیضل قوما، این اضلال اولی نیست، اضلال دومه. و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم، وقتی که از هدایت اول استفاده کرد دیگه خدا او را گمراهش نمی کند، بلکه هدایت بیشتر می کند. والذین اهتدوا زادهم هدا، این زلالت در اینجا زلالت در مقابل هدایت دوم. و ما کان الله لیضل قوما کی؟ بعد از هداهم، یعنی استفاده من الهدایت الاولا، حتی یبین لهم ما یتقون. اگر از ما یتقون بهره گرفت، زلالت دوم نیست، بلکه هدایت دوم هست. اما اگر نخی انبیا و اولیا آمدن، این به حرفهای اونها گوش نکرد، قهرن خداوند منان هم قبض فیض میکند. چرا؟ چون در محل، آقای کرمانو بگو، چون در محل قابلیت نیست، شایستگی نیست، قابلیت نیست. چون یه آدم است که تاریک از اول تا آخر، این شامل فیض دوم نمی شود. بنابراین این اضلال ارز کنم بیمهری خدا نیست، ظلم نیست، بلکه این اضلال نتیجه عمل، تکان بخور، نتیجه عمل خود شخص است. وقتی که از هدایت اول بهره نگرفت، دومی دامنگیرش می شود، بخواهد یا نخواهد. آیه ای هست در سوره صف، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی که اونها از حق به سوی باطل میل کردن، ازاغ الله قلوبهم. آیا هل هاهنا زیغان او زیغن واحد؟ هل هاهنا زیغان او زیغن واحد؟ یه دونه زیغه، هم به طرف نسبت میدهد، هم به خدا. فلما زاغوا به خودشون، ازاغ الله به خدا، هاهنا زیغ واحد، هم منصوب الى الشخص و هم منصوب الى الله تبارک و تعالی. اما منصوب الى الشخص بهره نگیریم، و اما منصوب الى الله، خدا هم توفیق خودش را قطع کرد. چرا قطع کرد؟ چون قابلیت و شایستگی ندار. حالا آیه را میخونیم، و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. ففی الآیت، یا حق، ففی الآیت مسألتان، المسألة الأولى مسألة اصولیه، المسألة الثانیه مسألة کلامیه. اما الاصولیه، العذاب فرع الزلاله و الزلاله فرع البیان، فالعذاب فرع البیان، این اصولی. و اما کلامی، این اضلال حق اضلال اولی نیست، اضلال ثانویه. در حق تعالی دو هدایت هست و یک اضلال. دو هدایت دارد و یک اضلال. دو هدایتش، اولی هدایت عامه است، دومی هدایت خاصه است. چون این افراد از هدایت اول بهره نگرفتند، قهرن گمراه می شوند. خدا اینها را گمراه بکند، یعنی اون ادوات هدایت را در اختیار اینها نمی گذارد. چرا؟ چون لیاقت این مکان هدایت را ندارم. تم الکلام فی الآیت الثالثه، الآیت الرابعه، آیه چهارم را میاریم. الهلاک و الحیات بعد اقامت البینه، الحلال و الهلاک و الحیات بعد اقامت البینه. آیه مبارکه در سوره انفال راجع به جنگ بدر. من آیه را میخونم، اول مفردات آیه را معنا میکنیم، بعدن مسئله اصولی را. این آیه ما دو مقام دارد، اولا باید مفرداتش معنا بشه، بعدن ببینیم مسئله اصولی چگونه هست. اذ انتم بالعدوة الدنيا و هم بالعدوة القصوى و الركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه و یحیا من حی ان بینه و ان الله لسمیع علیم. مفردات آیه عدوه بیابان را میگن، صحرا را میگن، صحرای باز. اما این صحرایی که جنگ بدر در اونجا بود، یک بلندی داشت و یک گودی داشت. بلندی قریش در بلندی بودن، چون از مکه که میان، مکه در سمت بلندیه، مدینه در سمت پاییده. خصوصا جنگ بعد در لب دریا بود، دریای احمر، دریای سرخ. همیشه میدونه لب دریا پایین‌تر نقطه است. مسلمانان در بخش پایین صحرا بودن، قریش در سمت بالا بودن. قریش مشرف بر اینها بودن و اینها مشرف بر اونها نبودن. البته فاصلشون فراوان. از انتم بالعدوه الدنیا، دنیا مؤنث ادناس یعنی پایین، پس. به دنیا هم که دنیا میگن، چون در مقابل آخرت هسته. از انتم ایها المسلمون بالعدوه الدنیا، بخش پایین دریا، بخش پایین بیابان بودی. و هم قریش، ابو سفیان، نه ابو جهل و دیگران، بالعدوه القصوى در نقطه بلندی بودند. قصوى مؤنث اقصا. و رکبا اسفل منکم، رکب جمع راکبه، توجه کردی؟ و رکبا یعنی اون قافله تجاری قریش، اسفل منکم، از شما هم پستر بود، اون لب دریا بود. داستانش اینه، ابو سفیان مطلع شد که پیغمبر اکرم میخواد راه را به کاروان تجاری قریش بگیرد. قریش هم از شام می آمد برد مکه. خبر کرد به مکه. مکه یه نفر پیدا کردن که واقعا هنرمند عجیب و غریبی بود. او آمد وارد مکه شد، قبای خودش را وارونه پوشید. عرض کنم خدمتتون که خودش هم سوار وارونه شتر شد، وارد مکه شد، الغوث الغوث الغوث، به عرض کنند بداد برسید، تجارت شما در خطره. قریش همگی جمع شدن 900 نفر تا دندان زیر سلاحن آمدن. سه گروهن، گروهی در قصوا هستن قریش، مسلمانان و پیغمبر اکرم در ادنا هستند. ابو سفیانم که از شام میاد گزارش کرده، او پستر. ابو سفیان زرنگ بود و از لب دریا به سرعت رد شد و رفت از تیررس پیغمبر اکرم دور شد. اما خبر به قریش داد که بابا من رد شدم، من نجات یافتم، برگردید. ابو جهل گفت نخیر، ما اگه برگردیم آبرودمون پیش عرب میره، باید بریم و جنگ کنیم و بکشیم و شراب بخوریم تا در محافل عرب شجاعت ما گفته شود. ابو سفیان رد شد، اما اونها آمدن. قرآن میفرماید از انتم بالعدوه الدنیا پایین بیابان و هم بالعدوه القصوى بالاتر و رکبا کاروان اسفل منکم. بعد میفرماید ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. از اینجا میفهمیم که پایه ایمان صحابه در اون حد چه بود. این مرثیه خوانی که اینها بر صحابه میخوانن و همه صحابه را معصوم میدونن، ولو نمیگن معصوم، میگن عادل، ولی عملا معصومن. خدا میگه اگر میدونستن بر این که در مقابل قریش قرار میگیرن، هرگز آماده نمیشدن برای جنگ. گروهی آماده میشدن، اما گروهی دیگر نه، ولذا غافلگیر شدن. چون اینها آمده بودن برای دستگیری کاروان تجارتی، آمده بودن به دنبال مال، ولی ناگهان در مقابل دشمن مسلح قرار گرفتن. ولو تواعدتم، ای رسول گرامی اگر گفته بودید که به جنگ قریش می رویم لاختلفتم فی المیعاد، گروهی می گفتن لبیک، گروهی می گفتن نه بابا ما می ترسیم اونها مسلح هم. گروه لبیک سعد معاذ. سعد معاذ گفت یا رسول الله این دریا رو می بینی؟ اگر به ما بگید وارد دریا باش، ما وارد می شد. جناب مقداد عرض کرد یا رسول الله ما مانند بنی اسرائیل نیستیم که گفتن برو، ما در اینجا نشسته ایم و خودت با خدا جنگ کن. اذهب و انت و ربک فقاتلا فانا هاهنا قاعدون. ما میگیم اذهب انت و ربک و نحن معک. البته گروه دیگر گفتن نه بابا اینها مسلحند و فلان. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اما ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا. خدا میخواست اعجاز اسلام را ثابت کند، ولذا از طریق سبب طبیعی وارد شد. اینها به امید تجارت آمده بودند که کاروان تجاری قریش را مصادره کنند، ولی در مقابل اینها قرار گرفتن. لیهلک من هلک عن بینه. تا اینجا ما لغت را معنا کردیم، آیه را معنا کردیم، حالا آمدیم استدلال جناب اصولی. لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. این جمله دو احتمال دارد. احتمال اول، مراد از این هلاکت و حیات، هلاکت اخروی و حیات اخروی باشد. اگر این اراده کنیم، این شاهد ما نحرفیه. لیهلک من هلکه، یعنی ای لیعذب من عذبه عن بینه. ابو جهل و دیگران که کشته شدن، وارد آتش شدن، اینها عرض کردم خدمتتون که عن بینتین وارد شدن. و یحیا من حی عن بینه، این مسلمانانی که پشتر پیغمبر اکرم بودن، اینها هم یحیا من حی عن بینه. هم اولی را بزنیم به حیات هلاکت اخروی، دومی را هم بزنیم به حیات اخروی. هم هلاکت دنیوی در جلو بدگنه هست و هم حیات اخروی. الهلاک الاخروی و الحیات الاخروی در جلو بیانه. لیهلک ای لیعذب، وارد آتش شبر من حج من، لیهلک من حلک ان بگنه، و یحیا برود بهش با حور این باشد در کنار لبن و اصل باشد، من حجه یعنی حیات اخروی ان بگنه. اگه این باشد شاهد ما نحن فیه. ولیکن در اینجا احتمال دومی هست که مراد از این هلاکت و حیات اخروی نیست، بلکه دنیوی، و سیاق آیه معنی دوم را میرساند. میگن این گروهی که آمدن به جنگ شما 70 نفر کشته شده، 70 نفر اسیر شدن، بقیه هم پا به فرار نهادن، اونها که مردن هلاک شدن انبگنه. اینهایی که زنده موندن، نه اصحاب پیغمبر بلکه قریش، اینها هم که زنده بودن حجت بر اینها تمام شد. مرده هاشون از روی حجت مردن، زنده هاشون هم که زنده موندن از روی حجت. بنابراین هر دو جمله به کافر برمیگردد. لیهلک من هلک مثل ابو جهل ان بگنه، و یحیا زنده بماند اونهایی که پا به فرار نهادن، اما ان بگنه حجت بر اونها تمام شد. این صورت دیگه ارتباطی به ان بفرمایید. حالا این دوتا رو من بگم، گفت همینی که زائدین بزرگش کنیم تا بماند برای سوم. اولی چه شد؟ اولی این شد که این هلاکت و حیات مربوط است به آخرت. دهرن بخش اول راجع به قریش، بخش دوم راجع به اصحاب بدر. لیهلک من هلک عن بدنه اعلی قریشن، و یحیا من حی عن بدنه اصحاب پیغمبر اکرم. اینها مردند و از روی بدگنه هلاک شدند، از روی بدگنه. اینها هم زنده موندند از روی بدگنه، حیات اخروی و ممات اخروی. و اما ظاهر آیه دومیه، میخواد هر دو را به قریش بگن. میگن این قریش سارو علا فرقته، فرقتون هلکو، عرض کنم پیغمبر اکرم اونها را در چاه ریخ، در قلیبی ریخت، عرض کنم خدمت که با اونها هم سخن گفت. اینها هلکو ان بگنه، و اونها هم که پا به فرار نهندند و رفتن، اونها هم حجت برشان تمام شد. زود یا دیر اونها هم به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. ان الله لسمیع علیم. اگه این باشد دیگه این ارتباط به مسئله ما نداره. بله. چرا؟ بگینه یعنی خوب. بله. جناب همدانی اشکارش من بگم این قول که این آیه راجع به اصول دینه. ان بگینه میگه. عرض کنم معلوم می شود حتی بالمعنى الاول که هلاکت اخروی و حیات اخروی باشد، این مال معارف و مال اصول دینه. و حال اینکه بحث ما در فروع دین است که شرب و تتون، عرض کردم جواب این مثل آیات پیشینه. خدا می خواد در اینجا سنت خودش را بیان کند. سنت الهی این است که هر کاری را بخواد بر سر بشر در بیاره همیشه بیان میکند. در واقع ما سنت الهی را میفهمیم. این اشکال قابل دفعه. اما اشکال دیگر همون که عرض کردم، سیاق آیه مربوط است به قریش. القریش علا قسمین، حلقو انبجنه، فرو و بقو حجن انبجنه. آخرین مطلب سبب، آخرین مطلب این است که همون اشکال سجال هم در اینجا هست. تا ما ادله اخباری را از بین نبریم که میگد اخوک دینک فحدت به دینک یا انما الامور ثلاثه، تا اون را حل نکنیم این آیات دلالتش معلقه. چرا؟ چون اخبار میگد بگینه هست، بگینه هست، بگینه همان اخبار احتیاط. چهار نوع اخبار دارن، چهار نوع که مهمش همان اخبار تسلیسه. عرض کنم اون مهمترین خبره. اگر اون را حل کردیم این استدلال‌ها تمامه، و اما اگر حل نکردیم نه این استدلال‌ها کافی نیست. چرا؟ این کبرا را میگد، او میگد صغرا موجود، بگینه هست، اخبار تسلیس بگینه هست. تمر کلامو فی الطائفت الاولا عن الاستدلال بالآیات. فردا انشاءالله میرسیم به استدلال به روایات. اولین روایت حدیث رفته. حالا امشب یک تکلیفی برای شما معین میکنیم. آقایان برن خصال صدوق را مطالعه کنید، باب تس. خصال رو عدد بحث میکنیم. اونجا حدیث را ببینید، سند را ببینید صحیح هست یا نه. یعنی باید یه رجال مامقانی بغل دستت باشه، خسادم در کنارش، یک یک مراجعه کنید ببینید سند صحیح هست یا سند صحیح نیست. انشاءالله فردا